بسم الله الرحمن الرحیم. 135 سمینار علمی با موضوع آینده فناوری‌های نوظهور، بخش 4، ماهواره، باره دکتر میثم علیپور. تاریخ 29 دی ماه 1401. کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. به امید خدا آغاز می‌کنیم 135 سمینار علمی کانون زبان قرآن با موضوع آینده فناوری‌های نوظهور، 4 سمینار در این سلسله سمینارها با این موضوع و با زیر عنوان ماهواره. در خدمت آقای دکتر میثم علیپور هستیم. همون جور که همه سروران دیگه در این سلسله سمینارها با ایشون آشنا شدن، ایشون کارشناسی ارشد و دکترا در رشته مدیریت و دکتراشون هم حالا مشخص‌تر در گرایش مدیریت دولتی، خط مشق‌گذاری عمومی و البته سالهاست که در حوزه آینده پژوهی هم صاحب تحقیق و فکر و پژوهش هستن و از همین روی در این زمینه هم و بحث آینده فناوری‌های نوظهور کار کردن و کار میکنن. خوشحالیم که مجدداً در خدمت شما هستیم. ما سراپا گوش هستیم تا از صحبت‌های شما استفاده کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. خب 4 جلسه ایه که ما به نوعی به یه بحث فناوری اختصاص میدیم. مباحثی که جلسات قبل بهشون پرداختیم در حوزه هوش مصنوعی، در حوزه انواع واقعیت‌های مجازی و توسعه یافته و بست یافته و متاورس یا فراجهان، مهمترین مباحثی بود که جلسات قبل خدمت دوستان ارائه کردم. من فکر میکنم
شما پی دی اف
نه
پا... پی دی اف تبدیل بشه یا که بتونیم
بارگذاری کنیم. آره یه جا چیز داره، فقط یه جا یه حالت آره میشه. بله بقیهش مشکل
نداره.
میخواید من اینو کپی کنم؟
آره
اینجا
شما کار خودتون رو کنم.
چشم.
این به دلیل اینترنت قطعیه، اینترنت فلشی ما با سرعت حد اقلی
کپی میکنم اینجا این فلش خدمت شما. یه فولدر باید پیداش کنی دیگه.
اسمش چیه؟
کانون زبان قرآن، ماهواره کانون زبان قرآن. خب خدمتون عرض کنم که به امید خدا این آخرین بحثیه که من در این سلسله بحثای آینده فناوری خدمت دوستان هستم. سعی کردم که از بین اون فناوری‌های حوزه آی‌تی و ارتباطات و اطلاعات مهمترین هاشو به نوعی به اشتراک بذارم. ماهواره از جهتی اهمیت داره که حالا این شکل رو ببینید. به طور ساده اگر بخوام بگم، البته خب تو جمعمون دوستان مهندس هم تشریف دارن، به طور ساده اگر بخوام بگم ماهواره خودش فعلا کاری نیست، به عنوان یه رله عمل میکنه. به طور ساده شما یه دکل روی زمین دارید که از طریق این دکل حالا یا کاب میرسونید به اون دکل یا یه ارتفاعی دارید روی این دکل یه در واقع گیرنده ای رو نصب میکنید. این دکل چیکار میکنه؟ داده رو، سیگنال رو از یه طرف میگیره منتقل میکنه به یه طرف دیگه. همین نقش رو ماهواره در فضا داره، سیگنال رو از یه طرف میگیره، رله میکنه، منتقل میکنه یه جای دیگه. این الان تنها کاریه که ماهواره ها تا امروز دارن انجام میدن. حالا داریم میریم به سمت اینکه ماهواره هایی هم باشن که خودشون در واقع دیتا سنتر باشن، خودشون بتونن در واقع داده رو تولید کنن، منتقل کنن و نیازی به یک پایگاه زمینی نداشته باشن. به سمتش داریم میریم. ولی تا امروز ماهواره ها کارکردشون کارکرد رله است. خب تو این شکل مشخصه، یه در واقع گیرنده‌ای داره که از پایین میگیره داده رو و یه فرستنده‌ای داره که میفرسته به سمت دکل ایستگاه مخابراتی دوم روی زمین. سه تا مدار تا امروز شناسایی شده دور زمین از پایین به بالا. مدار لئو یا مدار پایین دست، ارتفاع 500 تا 1500 کیلومتر، یعنی از 500 تا 1500 کیلومتر مدار لئو. مدار مئو یا مدار میانی، ارتفاع 5000 تا 12000 کیلومتر. و مدار ژئو که مدار بالا و بالاترین مدار زمینه، تا 38000 کیلومتر رو میگن مدار ژئو. بیشتر ماهواره هایی که امروز دور زمین دارن میچرخن در مدار ژئو قرار دارن، یعنی در بالاترین مدار قرار دارن. استقرار ماهواره رو مدار پایینی تکنولوژی پیچیده تریه. بله دیگه. حالا عرض میکنم چرا. البته اگه یه ذره ذهنیت اقلیدوسی داشته باشیم مشخصه چرا. ببین وقتی تو ارتفاع 35800 کیلومتری ماهواره میخواد چرخ بزنه دور زمین، این یه مدار بزرگتریه. مدار بزرگتر یعنی فوتپرینت بزرگتر، یعنی یه ماهواره تو 38500 کیلومتر میتونه مقیاس وسیعتری رو پوشش بده. وقتی این ارتفاع میاد پایین فوتپرینت کمتر میشه. اگه شما اون بالا فرض کنید یه ماهواره‌ای دارید تو مدار ژئو که در واقع یک چهارم خشکی رو میتونه پوشش بده یه ماهواره اون بالا، تو مدار پایین شما برای اینکه یک چهارم خشکی رو پوشش بدید 1000 تا ماهواره باید مستقر کنید، چون فوتپرینت کم میشه، کوچیک میشه. رو این حساب هزینهش بالاست، یعنی هم هزینه استقرارش بالاست، هم تکنولوژی خاصی میخواد، باید سبک بشه ماهواره. اینا همه تکنولوژی هاییه که لازم. چرا؟ چون به زمین نزدیکتره، تحت تاثیر جاذبه است. خب اون فوتپرینتی که عرض کردم اینجا تو این شکل میتونید ببینید. تو مدار ژئو شما با یه ماهواره نصف کره زمین رو پوشش میدید. آخری هست دیگه، نصف کره زمین. یعنی وقتی که یه دور با یه در واقع با یه گردش کل کره زمین رو پوشش میده. اما شما ببینید تو مدار پایین، تو مدار لئو ببینید چقدر از سطح کره زمین رو پوشش داده، خیلی باریک، شاید در حد اگه بخوایم حالا به مقیاس بگیم در حد یه استان مثلا میتونه پوشش بده. و برای اینکه این بتونه شبکه ایجاد بشه و همه جا رو پوشش بده نیازمند ماهواره‌های بیشتره. خب خدمتتون عرض کنم که این ماهواره ها تو باند های فرکانسی مختلف عمل میکنن. این کلن هر دستگاه دیجیتال و گیرنده فرستنده که دور و بر ماست روی فرکانسی داره کار میکنه. فرکانس های مختلف برای دستگاه های مختلفه. اینی که شما تصویر، صدا، فیلم بتونی منتقل کنی توی فرکانسی قابلیت تحقق داره، این که مثلا فقط سیگنال بتونی منتقل کنی توی فرکانس دیگه قابلیت تحقق داره. این تو رادیو اگر دیده باشید ما فرکانس فرض بفرمایید که FM داریم، یا مثلا در صوت و تصویر VHF داریم، UHF داریم، اینا فرکانس های مختلف هست. کمتر ماهواره‌ای داریم که همه فرکانس ها رو بتونه پوشش بده، یعنی هر ماهواره‌ای توی فرکانس خاصی میتونه سیگنال دریافت کنه و سیگنال بفرسته که طیف فرکانسی رو میتونید ملاحظه بکنید از ماهواره‌هایی که صرفاً کاربرد دریانوردی دارن، ماریتیم نویگیشن سیگنالز، تا ماهواره‌هایی که رادارهای در واقع روی زمین رو دارن کنترل میکنن. اینا تو طیف‌های فرکانسی مختلف دارن کار میکنن. امروزی که الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم، استفاده های مهمی که از ماهواره داره میشه این 6 تاست. یکی پخش تلویزیونیه که خب آشناییم باش، میدونیم چیه. دو، برای اکتشافات زیرزمینی مثل نفت، مثل گاز، مثل معادن از ماهواره داره استفاده میشه. برای هواشناسی، برای پیشبینی وضعیت آب و هوا و بلایای طبیعی هم داره از ماهواره استفاده. اینم باز انقدر دیدیم تو تلویزیون و اینا برامون روشن. برای خدمات بانکداری داره از ماهواره استفاده میشه. برای خدمات ماهواره‌ای ناوگان هوایی، دریایی، زمینی، ریلی، همینا داره از موقعیت یا همین جی پی اس در واقع گلوبال پوزیشنینگ سیستم یه ماهواره است دیگه، شما متصل به ماهواره‌ای میشید و موقعیت یابی میکنه براتون. و کاربردهای دیگری مثل اسکادا و ام تو ام و یو اس او داره که حالا اینا کاربردهای ام تو ام مثلا ماشین تو ماشین، دو تا ماشین که میخوان با ارتباط برقرار کنن بعضن از طریق ماهواره این ارتباطات برقرار میشه. اصلی ترین کار کردی که ماهواره برای ما داره امروز، حالا الان فضایی کمی تحت تاثیر این بلوفا و خلاصه خیال بافی ها ایلان ماسک، همه فکر میکنن که کارکردش اینترنته، ولی اصلی ترین کارکردی که ماهواره برای ما داره IoT، اینترنت اشیاست، یعنی بتونه اشیا رو به هم متصل بکنه. فعلا ماهواره ها نمیتونن پهنای باند زیادی از اینترنت رو منتقل بکنن که یه تعداد زیادی یوزر وصل بشن، بعد مثلا بتونن فرض کنید کارهای یومیه‌ای که انجام میدن باش انجام بدن. ماشینا رو میتونه به هم متصل کنه، یعنی پهنای باند، پهنای باندی نیستش که بیشتر از این انتظار داشته باشیم. اینی که شما تو منزلتون فرض بفرمایید یه دستگاه IoT دارید، دستگاه IoT میتونه هر چیزی باشه، میتونه یه سیستم گرمایشی باشه، میتونه یخچالتون باشه، اینا هم میتونن IoT باشن. بتونید فرکانس بگیرید، فرکانس بدید. الان ماهواره‌ها این کارو دارن میکنن، یعنی پهنای باندی که دارن میدن برای اتصالات اینجوریه. اما در آینده قراره که ماهواره‌ها بتونن کل کره زمین رو پایش بکنن برای مقاصد نظامی و غیر نظامی. برای دستیابی به فضا و کرات دیگر طبق اون چیزی که خودشون گفتن دیگه، حالا ما که از نگاه شاید از منظر تحقیقات قرآنی نگاه کنیم مثلا همچین چیزی وجود نداره و اصلا قلم روی اختیار انسان نیستش که بخواد این کارها رو بکنه، اما اون چیزی که در اهداف و برنامه خودشون هست اینه که میخوایم به کرات دیگه هم بریم، مسافر کنیم و اونجا مستقر بشیم و اینها. برای موقعیت یابی و رهگیری و هدایت همه ناوگان، الان شما در واقع ناوگان حمل و نقل همچنان این امکان رو دارید که از GPS استفاده نکنید، همچنان این امکان رو دارید، میتونید خاموش کنید، روشنش نکنید. اما یه روزی رو تصور کنید که دیگه اصلا GPS دکمه خاموش روشن نداره، یعنی هر دستگاهی که داره تردد میکنه متصله، اصلا در اختیار شما نیست که خاموشش بکنید. و اینترنت ماهواره‌ای که یکی از پرچالش‌ترین بحث‌های روز ماست، به ویژه SpaceX و پروژه استارلینک. ماهواره‌هایی که الان دارن فضای ایران رو پوشش میدن این ماهواره‌ها هستن با کاربردهای مختلف. خیلی جالبه الان اتفاقی که برای شبکه‌های تلویزیونی برون مرزی ما افتاد از همین نقطه ضعف بود دیگه. ما ماهواره‌ای نداریم که خودمون باهاش بتونیم فعالیت رسانه‌ای بکنیم. رو اینتلسات اومدیم داریم فعالیت رسانه‌ای می‌کنیم، اونم در واقع سر به زنگا تحریم میکنه، میگه دیگه اجازه ندم پرس تی وی دیگه پخش بشه، من خاموش میکنم دیگه تو نمیتونی سیگنال بفرستی. یه چیز غم انگیز اینه که کل فعالیت های بانکداری ما هم داره رو ماهوارهای خارجی انجام میشه، یعنی اگر یه روزی یه ماهواره‌ای که حالا داره خدمات بانکی رو به ما میده تصمیم بگیره که دیگه نده، باید برگردیم به عهد تیرکمون سنگی و خلاصه از اونجور کارا احتمالاً طلا جا به جا کنیم، نمیدونم سنگ بدیم به جای پول به هم دیگه، چون بانک تعطیل میشه دیگه. GPS که خب یه ماهواره بین المللی آمریکایی، خیلی عجیبه که GPS تو خیلی از کشورهای اتحادیه اروپا فعال نیست، اونا سیستم خودشونو دارن، سیستم جایگزین دارن. در روسیه مطلقاً فعال نیست GPS. در روسیه شما اگر بخواید GPS فعال داشته باشید گوشی باید بخرید که سیستمش GPS باشه، یعنی اونا از سیستم گلوناس استفاده میکنن، گوشی هاشون هم تنظیم گلوناسه، اصلا سیگنال GPS رو نمیگیره گوشی، شما باید یه گوشی داشته باشید که بتونه سیگنال GPS رو بگیره، حالا با کلی ملاحظات و اینها. ولی ما خیلی راحت داریم از GPS استفاده میکنیم و متصل میشیم و همین. یوتلسات و عربسات و ترکسات و نیلسات و یاهسات و اینا همه بحثای پخش در واقع تلویزیونی ما هستن که داریم استفاده میکنیم. شرکت ارتباطات تلفن آسیا که یکی از شرکت های ماهواره در واقع خدمات تلفن ماهواره از سوریا استفاده میکنه که تحت کنترل اماراته، امارات خودش ماهواره نداره، این ماهواره تحت کنترل اماراته. و حالا موارد دیگه مثلا کشتی ایرانی ما ملاحظه میکنید دیگه رو این مارسته تمام در واقع این ناوری کشتیرانی ما روی این ماهواره داره انجام میشه. خب حالا یه 3 تا آمار جالب و روند بهتون بدم. تا سال 2030 به طور متوسط سالانه 1700 ماهواره به فضا پرتاب میشه، نسبت به الان 4 برابر افزایش پیدا میکنه نسبت به الان. گفته که یه منبع دیگه گفته که در دهه آینده ما 100 تا ماهواره بزرگ و 2000 تا ماهواره خرد و نانو به مدار زمین پرتاب خواهیم کرد. یه منبع دیگه گفته که 11740 تا ماهواره کوچک تا سال 2030 رو در مدار زمین خواهیم داشت. روندا رو اینجا هم میتونید ملاحظه بکنید. خب این روندا چند تا پیامد داره. یه پیامدش اینه که ما با حجم زیادی زباله‌های فضایی مواجه هستیم، چون این ماهواره‌ها تبدیل به زباله میشن دیگه، بر نمیگن رو زمین بشینن که، یعنی یه فضای شلوغی از زباله‌های فضایی، احتمالاً برخورد زباله‌ها با هم دیگه، یعنی سقوط اینها، برخورد اینها، این یکی از چیزایی که الان چالش برانگیزه. امروز قواعدی داریم که هر کشوری تو باشگاه ماهواره جهان یه مدار خاصی رو داره و تو اون مدار میتونه ماهواره مستقر کنه و هیچ کشور دیگه تو اون مدار نمیتونه ماهواره مستقر کنه. احتمالاً این قواعد به هم میخوره. چرا؟ چون الان داریم به سمت ماهواره‌ای حرکت میکنیم که اندازه‌شون اندازه یک انگشته، یعنی از ماهواره‌های قدیمی که به اندازه چند برج بزرگ ابعادشون بود رسیدیم به ماهوارهایی که الان روی این میز جا میشن. داریم میریم به سمت فمتون در واقع ساتلایت ها که اندازه یک انگشت یا کف دست هم. این هم ماهواره است، این هم یک کار کردی داره که تو مدار زمین قراره که به چرخه و داده رد و بدل بکنه. خب اما استارلینک، یه چیزی هم راجع به استارلینک خدمتتون بگم به خاطر اینکه بحث روزه. مزنه بازارش رو من خدمتتون آوردم اینجا ملاحظه میکنید. کسی الان بخواد استارلینک مستقر کنه در همه جای دنیا قیمت یکیه دیگه با دلار. یه الان با قیمت دلار ما خرید همین در واقع گیرنده اینترنت ماهواره‌ای الان با دلار امروز حدود 22 میلیون تومان هزینه شه. یعنی شما به جای مودم باید یه چیزی داشته باشید که بتون از ماهواره دریافت اینترنت بکنید. 22 میلیون تومان هزینه این دیشه و هزینه شارژ ماهیانش هم الان حدود 5 میلیون تومانه. یعنی شما اگه بخواید از این اینترنت استفاده کنید یه 22 تومان باید دیش بخرید و ماهی هم 5 میلیون تومان باید الان پرداخت بکنید. به صرفه نیست فعلا، حداقل در مقیاس خرد به صرفه نیست. خب این یه نقشه غیر رسمیه که چند وقت پیش منتشر شد که نشون میده بعضی نقاط ایران دسترسی به اینترنت ماهواره استارلینک داشتن، به ویژه اون دو تا نقطه‌ای که قرمز شده. این غیر رسمیه، خیلی ها سعی کردن بگن که فعاله، بعضی ها گفتن در جنوب ایران فعاله، بعضی ها گفتن در غرب ایران فعاله، بعضی ها گفتن نه در شمال ایران فعاله. اما حالا رسمیش چیه؟ رسمیش اینه که ایلان ماسک به ویژه تو این وقایع 4-5 ماه اخیر کشور ما به عنوان یک بازوی جنگ رسانه‌ای داشت عمل میکرد و توییت هایی میزد که به نوعی حالا یه حالت آفندی تو جنگ داره. مثل توییت اولش که ما به هر نحوی اینترنت ماهواره‌ای رو به ایران میرسونیم و این اصلا مشمول تحریم و اینا هم نیست، من میرم مذاکره میکنم با کنگره و ریاست جمهوری و اینا، تحریم رو از این برمیدارم، اینترنت رو میرسونم بهشون. اون توییت اولش. تو توییت دوم گفتش که 100 تا ماهواره فعال استارلینک در ایران داریم. این توییت دومی است، 26 دسامبر 2022، که اینم خیلی چرخی تو فضای مجازی. حالا واقعیت ماجرا اینه، این سایت خود استارلینک، نقشه رو ملاحظه می‌فرمایید، اون قسمت‌هایی که الان اینترنت ماهواره در دسترس آبی کم رنگ، آبی روشن، حالا شما احتمالاً نمی‌بینید، ایران اینجاست، این ایرانه. طبق نقشه‌ای که خود استالینیک منتشر کرده کامینگ سونه، یعنی هنوز خبری از اینترنت ماهواره اینجا وجود ندارد. نکته مهم اینه، یه خبر برای کارکرد جنگ رسانه‌ای، برای کارکرد جنگ ترکیبی منتشر میشه که 100 تا ماهواره فعال داریم تو ایران، اما در واقع خبری از اینترنت ماهواره‌ای نیست. اون چیزایی که تو کشور وجود داره به اسم اینترنت ماهواره‌ای استارلینک نیست لزوماً، چون تنها اینترنت ماهواره‌ای که استارلینک نیستش که. ما الان اینترنت خطرناکتر از استارلینک داریم، بالون. الان خیلی ها دارن استفاده میکنن، کم هزینه تر از استارلینک هم هست. احتمالا اونایی که میگن نه خودم دیدم با دیش ماه میگیرن و اینها، یه همچین چیزیه، یعنی ضرورتا استارلینک نیست. پس جمع کنم عرایزم رو، فعلا قابلیت های اصلی اینترنت ماهواره در حوزه آیوتیه، یعنی اتصال دستگاه های آیوتی به اینترنت. فعلا رسوندن اینترنت با همین سرعت اینترنت سیم کارت از طریق ماهواره بسیار گران قیمته. شما ببینید در جنگ اوکراین، خب با حمایت دولت آمریکا، اسپیس ایکس و استارلینک آمدن خدمت اینترنت ماهواره رو به اوکراین دادن. با کلی حمایت دولت آمریکا و کنگره و اینها 3 ماه بیشتر نتونست این خدمت رو بده. بعد از 3 ماه گفت دیگه نمیصرفه. خود ایلان ماسک اعلام کرد که دیگه نمیصرفه. اگه میخواید این خدمت رو ادامه بدم شارژ کنید لطفا. بله. بدید که بصرف ما این خدمت رو بدیم. خیلی خدمت گرونیه و الان هر در واقع ماهواره‌ای که میخواد تو مدار پایین مستقر بشه باید یه فالکون به پرواز در بیاد. حالا کاری که کردن اینه که این فالکون میتونه تا 12 تا ماهواره رو مستقر کنه. این 12 تا ماهواره یه موشک که این بره مستقر بشه، بعد با یه شتابی بچرخه که بتونه اینترنت رو برسونه. یکم پروژه بلند پروازانه خود غربیان میگن که احتمال توفیقش خیلی کمه، فعلا با این شرایط خیلی کمه. و یه چیز عجیب اینه که در چشمنداز و اهدافش گفته شده که من میخوام اینترنت ماهواره رو به جایی برسونم که تا حالا اینترنت نداشتم، مثلا فرض کنید آفریقا یا جایی که دسترسی وجود نداشته. یه نکته پشت این هست و اونم اینه که باید بپرسیم که اصراری که غربی ها برای اتصال همه به اینترنت دارن ماجراش چیه؟ چرا انقدر اصرار میکنن که همه به اینترنت متصل بشن؟ و یه نفری یه گوشه دنیا داره زندگی میکنه نمیخواد به اینترنت متصل بشه. چرا باید یه دولتی، نه یه دولتی، اتحادی از دولت‌ها هزینه کنن که اون یه نفر هم حتما به اینترنت متصل بشه؟ این اصل داستانیه که باید عمیق‌تر بهش پرداخته بشه. هرچند باز الان آقای مهندس، سیاه آقای مهندس حامدی، چون ما 3 تا نشست قبلی داشتیم، همیشه در دفاع از فناوری اومده و گفته که شما روی کردت بدبینانه است. من اینجا حرفامو اصلاح کنم، روی کردم بدبینانه نیست. من میگم که باید ماهواره داشته باشیم، تولید کنیم، به جای اینکه از ماهوارهای دیگران استفاده کنیم. این چیزی که اینجا گفتم خدمتتون، به جای اینکه از یوتلسات و عربسات و اینا استفاده کنیم، از ماهوارهای خودمون استفاده کنیم. این حتما لاجرم باید این کارو بکنیم. اما میخوام بگم که پشت این داستان در واقع باشگاه ماهواره و اینها هم خبرهای دیگری وجود داره. من سعی کردم یه گزینشی بکنم از مباحث ساده تر و عمومی تری که تو فضای ماهواره وجود داره. بحث فنی اصلا نداشتیم. امیدوارم که این مباحث تونسته باشه، مفید باشه. وقتم سعی کردم رعایت کنم. الان 11:30 آره، در حد همین نیم ساعت سعی کردم ارائه بکنم. امیدوارم که این مباحث مفید بوده باشه، تکرار مکررات برای دوستان نبوده باشه و انشالله که سعی میکنم حالا توی موضوع دیگری دوباره خدمت دوستان باشم. منتها دیگه از فضای فناوری میخوام دیگه خارج بشم.
به فضای مدیریت. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی سپاسگزاریم از آقای دکتر علیپور که مثل سمینارهای گذشته بسیار عالی ارائه کردن و شسته رفته و خیلی شفاف مسئله ماهواره رو توضیح دادن به شکل پابلیک، کاملا عمومی، خط مشکزاری عمومی که همه متوجه این مسئله بشن. در خدمت سروران حاضر هستیم. متاسفانه به دلیل خط مشکزاری عمومی اینترنت موبایلی امروز در سراسر شهر دارن قطعه و ما مخاطبین آنلاین اون دیگه خودمونیم الان، ولی خب خدا رو شکر حاضران هست. بله،
فناوری به وجود آورد دیگه، میندازی به خط مشکوزه. من یه سوالی داشتم فنیه، اگر صلاح میدونید جواب بدید. اینترنت ماهواره که میفرمایید یعنی چی؟ اینترنت غیر ماهواره چیه؟ این تفاوت‌های این دوتا و این که ماهواره گفتید الان کاربردش انتقال سیگنال و دیتا است، دیتای غیر از اینترنت یه خورده تو ذهن من پردازش میخواست، دارم تنبلی میکنم، اگه شما بگید
نه اختیار دید، همونه. اینترنت غیر ماهواره اینترنتیه که از یه مرکز داده شروع میشه، به واسطه کابل میاد میرسه به یه BTSی که نزدیک شماست. مثلا الان مثلا BTS الان دیگه چیز شده دیگه، پیامکی که BTS برای همه اومده،
اینترنت اون قطع امروز
میاد میرسه از طریق کابل. بعد شما برای اینکه این اینترنت رو بگیرید باید یه گیرنده داشته باشید. این گیرنده الان دو حالت داره، یا دوباره کابله که میاد داخل منزل شما، شما یه مودم دارید، مودم در واقع گیرنده کابلیه که بعد برای شما وای فای میکنه، یعنی میگیره برای شما وای فایش میکنه، وایلسش میکنه، یا از طریق سیم کارته. اینی که سیم کارت داره میگیره باز از همون بی تی اس داره میگیره، یعنی اونجا یه دیشی وجود داره که دیتا رو میفرسته، شما رو سیم کارت داری از بی تی اس داده، همین به همین دکل ها برده، همین دکل هایی که شأنشون شأن انتقال داده است. اینترنتی که ماهواره ای باشه باز یه دیتا سنتری وجود داره، میره تو ماهواره رله میشه میاد پایین، به جای بی تی اس شما یه ماهواره دارید، ممکنه بی تی اس هم داشته باشید اما وسط یه رله داری به اسم ماهواره. کجا کاربرد داره؟ کوه. شما نمیتونی، نه کاپ میتونی بکشی، نه دکل میتونی مستقر کنی، هزینه زیاده. میگه ماهواره میذارم اون بالا تا اینجا اینترنت هست، میدمش اونجا، بعد اون طرف کوه یه دونه دوباره بی تی اس میذارم، رله میکنه و ردش میکنه. داستان اینه. یعنی اصل داستان استفاده از ماهواره برای همچین مواردی برای مناطقی بوده که صعب العبور بودن، صرفه اقتصادی نداشته که شما در واقع پایگاه زمینی ایجاد بکنی، میده و میگیره. این نکته اول. نکته دوم، سیگنال یا داده از طریق ماهواره داره الان دریافت میشه و مخابره میشه. سیگنال همین در واقع همین صفر و یک هایی که شما میبینید تو حوزه داده، شبیه این رو شما تو فضای سیگنال هم دارید دیگه، با یه فرکانسی یه عددهایی پشت سر هم دیگه داره مخابره میشه. بعضی سیگنال ها سیگنال های تصویری هن، بعضی ها صوتی هن، بعضی ها هیچ کدوم از اینها نیستن، فقط اون طرف باید یه گیرندهی وجود داشته باشه که بتونه اینو تبدیل به مثلا فرض کنید هیستوگرام بکنه، مثلا نه صوت نه تصویره، بسته به این که اون ماهواره چه مدل تیفا رو حالا نشون دادم خدمتون توی اسلاید ها، بسته به این که اون ماهواره رو کدومی که از این تیفا میتونه دریافت و مخابره سیگنال بکنه کار کرد داره.
تشکر میکنم از ارائه جالبتون. دو تا سوال داشتم. این که خب ماهواره‌های ژئو که در مدارهای بالاتر هستند و فوتپرینتشون هم بیشتره، منطقه بیشتری رو تحت پوشش قرار میدن، خب بهتر هم هستن. حالا چه اصراریه که رفتن به سمت ماهواره‌هایی که به زمین نزدیکترن و منطقه پوشششون کوچکتره؟ این سواله.
نکتهش اینه که اینو بگم بعد دومی رو پرسید، دومی رو پرسید جفتش رو نکتهش اینه که اون بالا تو مدار ژئو چون گستره این ماهواره ها زیاده، تداخل زیاده. یعنی چی؟ یعنی شما برای اینکه ماهواره جدید مستقر کنید مشکل مدار دارید. عرض کردم دیگه، تو هر مداری یه تعداد ماهواره مشخصی میتونن مستقر بشن. شما نمیتونید توی مدار
ترافیک شده، اشغال شده.
احسنتم. یا بعد میرفتیم بالاتر، بالاتر از مدار ژئو یه کاری میکردیم، یا بعد میومدیم پایین‌تر. فعلا بشر با فناوری که داشته پایین‌تر رو انتخاب کرده. رو مدار لئو هم واقعا این ابتکار بوده. رو مدار لئو کسی ماهواره مستقر نمی‌کرده. چرا؟ دو تا دلیل داره. دلیل اولش اینه که ماهواره باید کوچیک بشه، سبک بشه، خب این هزینه بره. دلیل دومش اینه که ماهواره‌ای که تو 500 کیلومتری داره میچرخه در تیررسه، شما با یه ضد هوایی میتونی بزنیش. امنیت نداره. کاری که چین کرد، کاری که چین با استالینگ کرد همین بود. استالینگ خب آمد و روی در واقع فضای چین آمد ماهواره پوشش داد. چین با دو تا موشک دو تا از این ماهواره‌ها رو زد و گفت اگه ماهواره دیگه باشه بازم میزنمش. حق نداری تو فضای چین این کارها رو بکنی. خب مدار ژئو رو که نمیشه با موشک زد ماهواره‌اش رو.
دومین سوال اینه که خب ما کی میتونیم توانایی ماهواره پرتاب کردن و ماهواره خودمون رو داشته باشیم؟
ببین
که همون مشکلات برای ما پیش نیاد، مالک ماهواره هم خودمون باشیم که یکیش از این قطع نکنه.
یه اتفاق خیلی خوبی در یک سال گذشته افتاد که متولی ماهواره در کشور عوض شد و تو همین یک سال جهش های عجیب و غریب اتفاق افتاد. حالا دیگه جمع مناس اشکال نداره. ببینید در طول 8 سال با صرف 10 میلیارد دلار تقریبا به هیچ چیزی نرسیده بودیم با متولی پیشین.
خرجم میکردیم.
بله 10 میلیارد دلار هزینه شده بود تقریبا به هیچ چیزی نه. یعنی چند تا خلاصه پرتاب ناموفق و افتادن و سقوط و اینها. از یه جایی بعد مثلا تعطیل شده بود تقریبا. تو این یک سالی که متولی عوض شده خب ما دو سه تا در واقع ماهواره رو هم تست کردیم، هم ماهواره بر رو تست کردیم. این ماهواره بری که اخیراً تست شد که اخبارش رو احتمالاً شنیده باشید که خیلی احساس خطر کردن باهاش، یه دستاورد بزرگ بود. یعنی الان ما ماهواره بری داریم که اگر ماهواره داشتیم تو هر مداری مستقرش کنیم. از این طرف قضیه حل شد.
حتی جو میرسه
تو لایه‌های پایین‌ترش میتونیم بگیم تو اونجا هم میرسه. بله بله بله. نه حتی تا سطح مدار مئو هم چیز جو رو با یه تخفیفی میتونیم بگیم تو اونجا هم میتونه برسه. حتی میخوام بگم الان بحث ماهواره بر و پیشرانه تقریبا حل شده است. میمونه اون بحث‌های مخابراتی الکترونیکی که اونم حالا باید ببینیم چقدر طول میکشه که حل بشه.
خود ماهواره ساختنم الان ما دیگه
توانمندیشو داریم، منتها توی قطعاتی، یعنی توی ابعادی، توی ابعادی. الان بزرگترین ماهواره‌ای که ما ساختیم اندازه همین میزه، یه چیزی اندازه همین میز در نظر بگیرید، ابعاد حدود مثلا یک متر. بزرگتر از اون هنوز ماهواره ما نساختیم. ولی عرض میکنم با این تغییر جهت و تغییر رویکردی که اتفاق افتاد، من به شخص امیدوارم که بتونیم به زودی ماهواره خودمون رو داشته باشیم.
خیلی ممنون. در مورد منبع تأمین نیروی ماهواره ها چطوریه؟ برای چطوری تأمین میشه؟ اصلا نیرو میخواد نمیخواد؟
بله.
تاریخ مصرف دارن؟
بله.
ندارن؟ چه شکلیه؟ و ایران چند تا ماهواره داره الان؟
این که از کجا تأمین منبع میشن، همین باتری که فرمودن منبع اصلی تأمین انرژیشونه. ما یه صورت فلکی ماهواره‌ای داریم. چیزایی که تو فیلم ما ملاحظه میکنید اکثرا صورت فلکی هن. یعنی یه ایستگاه هن که چند تا ماهواره میان بهش متصل میشن و خارج میشن. اینا که بزرگن هر چند وقت یه بار باید از زمین در واقع نسبت بهشون امداد رسونده بشه دیگه، برن و اوورهال بکنن و بازبینی کنن و خلاصه که اون بتونه تو مدار بچرخه. اما اونهای کوچیکترن از سوختهای مختلفی براشون استفاده میشه. اینی که گفتم زباله فضایی به خاطر همینه. یعنی ماهواره فرض بفرمایید با طبق تعریفی که شده بعد از 1000 گردش مثلا در دور زمین باید از مدار خارج بشه، سوختی که داره یا همون باتری که داره به اندازه 1000 مدار تنظیم شده، بعد از اون از مدار خارج میشه، نه اینکه کسی برش میگردونه زمین، در فضا رها میشه.
یعنی همون اتفاقی که تو هواپیما ها میفته، سوخت رسانه اینا،
بله،
در مورد ماهواره ها هم
جا به جای باتری داریم. تو ماهواره هایی که بزرگترن
اسمش چیه؟ اون دستگاهی که سوخت میرسونه چیه؟ خودش ماهواره است چیه؟
نه نه نه، آره اونم خودش یه جور ماهواره است که میره رو ایستگاه مستقر میشه، فضانوردی که رفته اونجا میره در واقع ایستگاه رو اوورهال میکنه، نه فقط باتریشو، چیزای دیگه‌اش رو هم.
ایستگاه فضایی یعنی؟
بله ایستگاه فضایی. تنظیمات و تعمیرات لازم رو انجام میدن، باتری رو تعویض میکنن و دوباره اون تا مثلا فرض کنید تا 3 دور دیگه 4 دور دیگه شروع میکنه چرخید.
یعنی یه فضانورد هم لازمه.
بله. الان بعضی تکنولوژی های کنترل از دور ایجاد شده است در سطح آزمایشگاهی. الان مثلا جوشکاری از روی زمین در فضا تست موفق شده. یعنی انسان ها میرن به سمت اینکه کم کم دیگه نرن بالا. ماهواره رفت بتونن از زمین بیشترین حد ممکن.
ربات ها.
آره یعنی این هم به قدرت سیگنال برمیگرده دیگه. اینی که من از دور بتونم جوشکاری کنم پیچیده نیست روی زمین. روی زمین پیچیده نیست. شما سیگنال داری، میتونی به راحتی آیوتی دیگه کنترلش بکنی و اون دستگاه به جای شما جوشکاری بکنه یا عمل جراحی بکنه. اما در فضا پیچیده است. رسوندن سیگنال به فضا تو اون موقعیت پیچیده است که این الان تست آزمایشگاهی شده. اینکه ایران چند تا ماهواره داره الان دقیقا آمارش رو نمیدونم. تو که از اسلایدهایی بود که حذفش کردم
خب
یه سوالم اینه که در رابطه با ماهواره های جاسوسی اصلا یه چنین چیزایی هست یا نه؟ اگه هست تا کجا میتونن جاسوسی کنن؟ الان مثلا این گوگل مپی که ما استفاده میکنیم اینا خب برای خود ما برحال خیلی عجیب غریبه. حالا اند این تکنولوژی کجاست؟ چیه؟ یعنی میتونن الان راحت مثلا اینجا رو فیلم برداری کنن یا تصویر برداری کنن یا نه؟
ها ببینید جاسوسی خیلی مقوله ابزاری نیست. یعنی چی؟ ماهواره داره داده رو جمع میکنه. فرض بفرمایید که داریم ماهواره هایی که قوت جمع‌آوری داده در مقیاس 1:1 رو هم الان دارن. این که چه کاربردی از این داده جمع‌آوری شده انجام بشود و به عمل آید، اون میشه حالا کاربرد جاسوسی یا غیر جاسوسیش. هیچ ماهواره ای ما نداریم که برای کاربرد جاسوسی تو فضا بچرخه. ولی وقتی داده تولید میشه از این داده سازمان‌های اطلاعاتی بهره برداری میکنن دیگه. نه فقط سازمان اطلاعاتی اونا، سازمان اطلاعاتی خود ما هم اصلا این داده دارن بهره برداریم. اصلا کارکردشون همینه. اینتلیجنسی که گفته میشه در معنای دقیق واژه به معنای پردازش داده است. یعنی دانایی برآمده از پردازش داده رو بهش میگن اینتلیجنسی.
هوش مصنوعی هم اینه دیگه.
بله. داده میاد، اون سازمان بسته به نیاز خودش یه پردازش خاصی میکنه. تفاوتی هم نمی‌کنه این داده از ماهواره گرفته شده باشه یا یه مخبری یه منبعی تو محل اینو گزارش کرده باشه، فرقی نمی‌کنه.
پس به راحتی این تحرکات و نقل انتقالات اینا رو به هر حال قابل
بله به راحتی قابل. البته این
چه که کسی من... کجا میره مثلا از کجا وارد میشه
بوشه. این که من میگم به راحتی یه بحثی توش هست. اینقدر هزینه این تحلیل‌ها این پردازش‌ها زیاده، هیچ سازمان اطلاعاتی امنیتی نمیتوانه همه داده ها رو تحلیل کنه. باید به دلایل مختلفی یه فردی سوژه بشه، به دلایل مختلفی، حالا نوع ارتباطاتش، نوع تعاملاتش، نوع رفت و آمدش سوژه بشه که بعد بیان در واقع رزولوشنش رو زیاد بکنن، بگن خب حالا ببینیم این چه کار داره میکنه. هیچ سازمان اطلاعاتی، حتی قوی ترین سازمان های اطلاعاتی هم همه داده ها رو نمیتونن پردازش کنن. یه بخش زیادی از دیتا سنتر هایی که در NSA هست، اینها اصطلاحا بهشون میگن داده های تاریک، یعنی دارک دیتا بهش میگن، این داده که هیچ وقت ازشون استفاده نمیکنن، بر روز مبادا نگهش میدارن. اصلا مگه داریم همچین الگوریتمایی که بتونن این حجم داده رو پردازش بکنن؟ نداریم، یعنی هنوز همچین چیزی وجود نداره. این یه نکته است. نکته ظریف‌ترش اینه که کار کردن با ابزارهایی که به هر نحوی داد و اطلاعات رد و بدل میکنن هوشمندی میخواد. ببین من وقتی که از هر 100 تا کانکشنی که دارم برقرار میکنم 98 تاش با یه نفره، خودم دارم به اون ماشین میگم که روی این ارتباط من حساس باش. من خودم دارم بهش میگم. من وقتی که هر روز از توی خونمون تا محل کارمون، فرض بفرمایید که دارم چیز میکنم تو ماشین خودم یا حالا با یه تاکسی اینترنتی دارم رفت آمد میکنم، روی نقشه معلومه که هر روز دارم این رفت آمد رو میکنم، خودم دارم بهش میگم که من هر روز دارم از این نقطه به اون نقطه میرم. اشکالی نداره شما یه روز برید دو کوچه بالاتر سوار شی، تو مقصدم دو کوچه پایینتر پیاده شی. اینا چیزاییه که دیگه یه هوشمندی و ظرافتی میخواد. یعنی من نباید به سیستم، به پردازشگر اجازه بدم که بتونه تمام داده های منو تحلیل بکنه. یعنی مثلا یکی از کارهای اشتباهی که انجام میشه، گوشی رو میخره همه فیچرهاشو فعال میکنه، دستیار صوتی، نمیدونم هر قابلیتی روی گوشی هست، بعد خوشحالم هستش که من دارم ازش استفاده میکنم. خب هر چی بهش بیشتر داده بدی بیشتر یاد میگیره ازت. دستیار صوتی گوگل که روی همه گوشی‌های ما الان هست، شما روز اولی که با شروع می‌کنی تعامل کردن با روز صدام خیلی تفاوت می‌کنه. روز صدام حتی سوالاتی که از شما می‌پرسه متفاوته. یعنی صبح که مثلا این دستیار صوتی رو باز کنی، می‌دونه که باید به شما بگه سلام. شما با سلام حالت خوب میشه. روز اول نمی‌دونه. روز اول 10 تا سوال عمومی از همه همونا رو داره می‌پرسه. سبحکم الله بخیر. هست الان شما انواع اقسام برنامه‌ها، نرم افزارهای هوشمندی هستش که از شما یاد میگیره با شما زندگی کنه. هست. روز اول یک خنگ به تمام معنی است. یعنی هیچی از شما نمیدونه. همین که شما شروع میکنید باهاش تعامل کردن، من از فلان رنگ خوشم میاد، از فلان گل خوشم میاد، تو چی؟ شروع میکنه از شما یاد گرفتن. لباسشو عوض میکنی، متوجه میشه که آها تو به همچین لباسی. اصلا همین که کاراکتر خانم انتخاب کنی یا آقا انتخاب کنی، خودش یاد میگیره آها من فهمیدم تو در تعامل نیازمند تعامل با یه خانم بودی یا با یه آقا بودی. از این شروع میکنی یاد گرفتن. بعد میگه حالا لباس منو بچین. شما شروع میکنی مثلا یه لباسی برای اون درست کردن، کت شلوار میپوشونی یا نه یه لباس اسپورت میپوشونی، از همین یاد میگیره. بعد میگه بیا با هم گپ بزنیم. شما شروع میکنی باز اولین چیزایی که به ذهنت میرسه رو بهش میگی. همینطور آروم آروم از شما یاد میگیره و همینا که از شما یاد گرفته رو علیه خودتون در دادگاه استفاده میکنه.
در مورد کانال ها اینا میتونیم سوال کنیم؟
بله.
الان برای ما برحال با این تعریفی که از ما میشناسید و با این جایگاهی که داریم، اینا ما برحال بهترین شکلی که میتونیم از ماهواره بهره ببریم، مثلا میتونیم بهره ببریم یا نه؟ اگر بله چه شکلی و با کدوم کانال ها؟ چون ما برحال یه مدت برحال درگیر بودیم اینا، واقعا من دیدم که هیچی نداره. برای ما هیچی نداره. بعضی نالا مثلا این کانال حدیث و اینا، مثلا حدیث میخونه، جالبه. یه کانال هایی که برای ما برحال به درد بخوره و لازم هم باشه در جهان امروز چیه؟
اینو نمیشه گفت، حقیقتا نمیشه گفت. علتش هم اینه که یکی از دروغهای بزرگی که تو دنیا گفته میشه رسانه بیطرف و آزاده. من یه روزی به یکی از رفقایی که ارتباطات خونده بود گفتم رسانه بیطرف و آزاد استعاری اگه بخوایم بهش نگاه کنیم، یه زبونیه که تو هوا خودش داره حرف میزنه. مگه داریم همچین چیز؟ یه زبونی تصور کنی،
یه ایده پشتش دی بود.
یه هر رسانه‌ای یه ایده‌ای پشتشه، برای یه گرایشی، برای یه ایدئولوژی. وقت من مخاطب رسانه کی میتونم باهاش مواجهه کنم؟ زمانی که آگاه باشم که ایدئولوژیش چیه. خب ما که همچین کاری نمی‌کنیم که معمولاً. ما معمولاً یه چیزی رو حالا تو ذهنمون داریم، فرض بفرمایید همین چیزی که شما فرمودید. یه کانالی هست همیشه خدا داره خانه خدا رو نشون میده، همیشه خدا هم قرآن داره خونده میشه. من نگم به به این چقدر چیز خوبیه، من اینو مثلا استفاده میکنم. اما همین هم پشتش ایده هست، همین هم پشتش ایده هست. اون رو خودتون به عنوان مخاطب باید تشخیص بدید که اساسا خوبه که من در معرض این موارد قرار بگیرم یا نه.
مشخصا برای بچه‌ها
بخوام یه کمکی بکنم خدمتتون، یه کتابی هست به اسم خبر، خبر یا اخبار، هر دوتا، از آلن دوباتن. آلن دوباتن یه فلسفه خونده فرانسویه، تو حوزه‌های مختلف کارهای جالبی کرده، یکی از کارهای جالبش همین کتاب خبرشه. تو این کتاب یه جمله‌ای داره آلن دوباتن، میگه خبر در دنیای مدرن همون کاری رو میکنه که دین در دنیای سنتی میکرد. این خیلی مهمه. خبر هم وقتی میگیم منظورش ضرورتاً بی بی سی و نمیدونم اینها نیستش، هر چیزی که از رسانه داره مخابره میشه، هر پیامی که داره مخابره میشه. و این به نظرم خیلی جمله حکیمانه ایه، میشه ساعتها روش فکر کرد. اصلا آیا انسان باید در معرض اخبار قرار بگیری یا نگیری؟ این خودش کانه تامشه ها، یعنی اول باید اینو حلش کنیم بعد بریم سراغ موارد دیگر. انسان باید در معرض اخبار قرار بگیرد یا نگیرد؟ این یه سوال بنیادینه. اگر قرار بگیرد چگونه؟ اون چگونگیه قبلش این ما الان یه چیزی رو مفروض گرفتیم، میگیم اگه میشه آدم بیخبر زندگی کنه چرا نمیشه؟ همینجا باید یه چرا نمیشه بگیم دیگه. اولش از این بگذریم بعد بگیم که حالا چی مصرف کنم.
اونا مشخصا برای بچه ها یه کانالی که حالا ضررش کمتر باشه فایده داشته باشه به هر حال توصیه میشه.
من بخوام یه توصیه‌ای بکنم، توصیه نه، یه پیشنهاد. به جای این که یه کانال ماهواره‌ای در نظر گرفته بشه، پلتفرم هایی که شما حق انتخاب محتوا دارید رو استفاده کنید، مثل یوتیوب. شما تو یوتیوب مقهور به استفاده از هیچ محتوایی نیستید.
در دسترس نیست متاسفانه.
حالا الان چیز همون جوری که چیزهای دیگه در دسترس این هم میتونه در دسترس قرار بگیره، آپارات نسخه داخلیش.
نه به هر حال به جنگ که مثلا فلان شبکه مثلا دائما روشن، چون به هر حال یه چیزی باید روشن باشه
دیگه. عرض می‌کنم دیگه.
نمیشه که روشن نباشه. اون پلتفرم ها خب به هر حال یه فعالیت هایی میخواد، اما کانال ها، کانال های تلویزیون اینا خب به هر حال باز پخش میشه، فلان بچه ها میرن میان اینا.
نه من نکتم کلی بود آقای دکتر، عرضم این بود که به جای این که افسار برنامه ریزی و چیدن کنداکتور دست اون شبکه باشه، دست خودتون باشه. شما الان تلویزیون اینترنتی دارید، تو کشور خود ما یکی از همین پلتفرم های تلویزیون اینترنتی سرمایه گذاری سالانش 3 برابر گردش مالی صنعت سینما در ایران، 6,000 میلیارد تومان سرمایه گذاری سالانش، کل گردش مالی سینما در ایران 2,000 میلیارد تومان. نخه اسمشو که نیوردن. شما اونجا حق انتخاب دارید، شما میرید انتخاب میکنید، من این فیلمو نگاه میکنم اینو نگاه نمیکنم. تا اینکه اصلا من نمیگم ماهواره، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شما مقهوری، شما حق انتخاب نداری. یه کنداکتور یا یه آقای چیده با یه، حالا اون روزی هم که چیده حالش خوب نبوده، خواسته یه حالی هم از مردم بگیره مثلا. داریم ما چیزایی که صدا و سیما شما میبینید. حالا که اینجوریه منم کنداکتور اونجوری میچینم. مثلا روز عید و جشن و اینا شما 25 تا کانال میچرخید، 2 نفر نشستن دارن با هم حرف میزنن. هیچ خبری از خلاصه شادی و جشن و عید و اینجور چیزا نیست.
به دیالوگ دیالکتیک.
این استفاده ای که در غرب از ماهواره میشه، استفاده رسانه ایش چند درصده؟ یعنی خودشون برای رسانه اینو استفاده میکنن یا استفاده دیگهش مثلا تناسبش چقدره و ضروری هست برای غرب الان یا نه؟ یعنی ماهواره از غرب گرفته بشه دیگه غرب نیست؟ آها. یا هست؟
آها. ببینید عرض کردم خدمتون، اصلی ترین کار برد ماهواره آیوتیه،
یعنی عملاً داره اینجوری میشه یا نمیشه؟ نه، استفاده
هست.
میشه
هست. اینی که میگم هست. اون چیزی که ما داریم در واقع میبینیم به اسم ماهواره، 250-60 تا شبکه فارسی زبان علیه جمهوری اسلامیه، یعنی تبادل ذهنیه ماهواره تو ذهن ما ایرانی ها اینه، این تو غرب نیست.
یعنی اونا با ماهواره با کمک ماهواره تلویزیون رو شورشان میکنه خاموش میکنه،
از ماهواره استفاده از اینترنت استفاده میکنه برای دیدن تلویزیون،
IPTV VOD
از اینا استفاده میکنه، از ماهواره استفاده میکنه که به قول شما خونش رو چک کنه ببینه که الان چجوریه، دوز نزده، آتیش نزده، چجوریه، از دور چکش بکنه، یا مثلا یخچالش رو چک کنه، یا مثلا شعله اجاقگازش رو چک کنه که روشن بوده یا نمونده.
اون وقت الان چند تا سیستم بخوایم به هویتی، به صورت هویتی نگاه کنیم، چون گفتین که روس‌ها شبکه خودشونو دارن، شبکه ماهواره‌ای
پوزیشنینگ سیستم
برای جی پی اس خودشونو دارن، این فقط توی جی پی اس یا توی ماهواره های رسانه IoT هم هست؟
نه.
یعنی هر کشوری اگه به حدی از بلوغ برسه به این نتیجه میرسه که باید ماهواره های خودم رو داشته باشم. نه. و الان چند تا از این شبکه ها داریم؟ یکی چینه، یکی روسیه است، یکی غربه.
ببینید اتحادیه اروپا به شدت سرمایه گذاری ماهواره ای کرده، پروژه های مختلف ماهواره ای داره،
یه منظومه که... ماهواره اروپایی داریم.
بله. که نه پوزیشنینگشو، نه اکتشافات زمینیشو، نه آیوتیشو در اختیار سیستم ماهواره‌ای روس‌ها یا آمریکایی‌ها قرار نده.
نمیده؟
عرض میکنم سرمایه گذاری کرده، پروژه‌های کلانی داره که در اختیارشون قرار نده. عرض کنم مثلا گلوناسی که روس‌ها دارن استفاده میکنن ازش به جای جی پی اس، این یه فقرشه. تو اتحادیه اروپا هم باز همینه، یعنی اونجا هم از جی پی اس استفاده، سیستم دیگه‌ای داره استفاده میشه. این تو سطح بالا که ماهواره است. تو سطح پلتفرم ها ببینید، شما یه تاکسی اینترنتی دارید از آمریکا سر برآورده، آمده تو کشورهای اتحادیه اروپا، آلمانی جلوشو گرفتن، گفتن حق فعالیت اینجا نداری، تو کشور ما حق فعالیت نداری. اینها بحثای تنظیمگریه، یعنی دولتی که قوت تنظیمگری تو این حوزه داشته باشه متوجه میشه که کجا رو نباید بذاره دیگران فعالیت بکنه.
سوالا اینجوری بکنم که الان از گلوناس روسیه فقط استفاده مکانیابی میکنه یا پخش فیلمهاش و تلویزیونش هم روی گلوناس گذاشته، یا ماهوارهشون که یا مال هست مال خودشه؟
یکم عقبتر توضیح بدم. غربه که در حوزه فرهنگی سیاستش تهاجمیه،
به خاطر همین ما ماهواره رو داریم با تهاجم میشتسیم.
غرب در حوزه فرهنگی سیاستش تهاجم.
غرب یعنی آمریکا و اروپا.
آمریکا و اروپا.
ولی روسیه اینطور نیست.
به ویژه آمریکا.
چین اینطوری نیست.
نه. در حوزه فرهنگ سیاستشون تهاجمی نیست. چین در حوزه اقتصاد سیاستش تهاجمیه. میگه یا قرارداد 100% با منه، یا من نمیدونم 50%، 10%، 20% بر نمیدارم. کپچر یعنی توتال کپچر.
چشم انداز ما چیه توی این مسائل که اگه بتونیم ماهواره های مخصوص خودمون رو بتونیم به فضا پرتاب کنیم و خودمون ساخته باشیم و مالکیتش دست خودمون باشه، یه همچین حالتی ممکن هست؟
بله،
یا نه؟
بله کاملا ممکنه. من خبر دارم که در حوزه های در واقع ارتباطات، به ویژه ارتباطات، و در حوزه حالا مواردی مثل اکتشاف، مثل بحثای نظامی، دفاعی، امنیتی، مواردی هست که الان داره کار میشه که ماهواره خودمونه و کل معماری، یعنی کل معماری خودمونه داره کار میشه و احتمالاً تا چند سال آینده تو این حوزه ها ایران استقلال کامل خواهد داشت.
نیازهای شهروندان هست به
بله.
خدمات ماهواره‌ای. یه قسمتی هم مثلا امنیتی هست.
بله. اون قسمت نیازهای شهروندان به خدمات ماهواره‌ای رو هم باید در نظر داشت.
ببینید خیلی کم پیش میاد که ما مستقیم از ماهواره استفاده کنیم، مگر مثلا فرض کنید در قالب همین مکانیابی، یا فرض کنیم که گوشی‌های همراه به موقعیتی برسن که قابلیت اتصال مستقیم به اینترنت ماهواره داشته باشن. الان خب نیست، این تکنولوژی به سختی در دسترسه. فرض کنیم این تکنولوژی دموکراتایز شد، همه داشتن، همه گوشی داشتن که میتونن اینترنت ماهواره رو مستقیم بگیرن. اونجا خب بحث ماهواره هم یه تغییراتی میکنه. اما
الان مستقیم به شهروندان زیاد ربطی نداره.
الان
به شخص من به عنوان شخص
میشه که بانک تعطیل بشه. اونجا این درگیر میشه. اگر بانک تعطیل بشه درگیر میشه. اگر فرض کنید سیستم بهداشتیش سلامتیش تعطیل بشه این درگیر میشه. اونجا به شهروند برمیگرده.
آ بس سوالای من قسمتش عمدش به اینترنت مربوط میشد که به اینجا به این بس رفتی نداشت. تشکر. بلد.
سپاسگزارم. من خیلی نگاه خیلی نگاهم منفیه به این فضای ماهواره و رسانه ها و اینا کلن و حس میکنم که میتونم بگم مثلا همشون نگاه های ماکیاولیستی دارن. میتونیم بگیم چند درصدشون ندارن این نگاه رو؟
من عرض کردم ماهواره به خودی خود واقعا این تصویر تو ذهنتون باشه.
من که استفاده میکنن ازش.
آره. این تصویر تو ذهنتون باشه خواهش میکنم. این تصویر تو ذهنتون باشه. شما الان تو همین خیابون آزادی دکل دارید. دکل دارید. هر وقت این دکل رو دید فکر کن یه ماهواره دیدید. ماهواره اینه. به لحاظ فنی. چیزی بیشتر از این نیست. این که من چه داده ای رو بفرستم، چه داده ای رو دریافت کنم، اون یه بحث دیگری است. اون یه بحث دیگری است. عرض کردم همینی که ما وقتی گفته میشه ماهواره تو ذهن اکثر ما شبکه‌های تلویزیونی میاد، این اصلا چیز مهمی نیست تو بحث ماهواره ای. اصلا چیز مهمی نیست. ماهواره هایی که دارن این کارو انجام میدن هم ماهواره هایی که دارن به کل دنیا خدمات میدن. اینجا هست دیگه، مثل یوتلسات و مثل عربسات و اینا. چیز پیچیده ای نیستش. در حالی که اصل داستان تو سیستم های ناوبریه که مثلا یه هواپیمایی از یه جایی بلند میشه تا یه جایی به مقصدش برسه ارتباط قطع نشه در لحظه، این کاریه که ماهواره داره انجام.
کشتی
ها در لحظه قطع نشن، همیشه متصل باشن. این اون اصل داستانه. تو آیوتی حالا ایشالا فرض کنید که ماشین هایی شما دارید که اینا خودرانن، داده رو از کجا میگیره؟ از BTS که نمیتونه داده بگیره، باید از ماهواره بگیره. این قطع نشه، چون اگه قطع بشه دیگه فرمان پذیریش از بین میره دیگه. اصل داستان اینجا
پوشش وسیع تری،
پوشش وسیع تر، پوشش وسیع تر. منطقه میگم یه سری بحثایی هست که اینا بحثای سطح پایین تر فناوریه. مثل اینکه ما بپرسیم که اصلا همه باید متصل باشن. چرا؟ یکی بیاد اینو بپرسه، یکی بیاد اینو بپرسه که اگر، چون اروپایی ها سیاستشون همینه، الان شما در پیشرفته ترین کشورهای اروپایی که مثلا فرض کنید آلمان و چند تا کشور دیگه، شما الان جاهایی دارید که از نظر فناوری قرون وسطاست. حتی برق در اختیار نیست، برق در دسترس نیست. چرا؟ مثلا اونا عقب مونده بودن نمیتونستن برقو به همه جا برسونن؟ نه، هوشمندیه. هوشمندیه. میگه من حق ندارم فناوری به عنوان جبر بر اجتماعم تحمیل کنم. یه کسی نمیخواد از فناوری استفاده کنه. یه جایی تو اجتماع باید داشته باشه زندگی کنه یا نه، من اونجا رو براش فراهم میکنم. در حالی که شما با یه نگاه مهندسی، نگاه مهندسی به توسعه، میگی که اگر توی روستای دور افتاده ای حتی 5 نفر هستن که ساکنن، من باید بهشون اینترنت برسونم.
مسئولیت الهی
من اقتضا میکنه که بهشون اینترنت برسونم.
دولت الکترونیک.
آره. بعد تو دولت الکترونیک 23 تا پروژه داری، بعد 10 سال بعضی از این 23 تا پروژه 20% پیشرفت کردن، 15%، 20%. نکتهش اینه. اینا اون سردرگمی های ما تو فوزه توسعه و فناوری.
مطلبی نمونده. زمان شما مطلب دارید. سمینارمون که به پایان رسیده ولی مطلب شیرینه. من یه خاطره بگم از ماهواره بعد شما نه آخه اوایل آشنایی من با اینترنت شاید میشه گفت سال 1380 تا اینکه میگم آده 80 تا 83-84 اینترنت ماهواره‌ای بود در شهرهای کوچک خود ما. دانشگاه آزاد که متولی رسوندن اینترنت به همه جا شده بود، البته نه اینکه بیاد عمومی کنه، دیش میگذاشت که ماهواره رو
گوشی‌های بزرگتر بودن، گوشی‌های ماهواره‌ای بزرگتر هم بودن،
گوشی‌ها هم بودن، ولی اینترنت فقط تو مثلا شهر ما دانش آزاد داشت اول از همه، که اونم دیش خیلی بزرگی داشت که بتونه از طریق ماهواره بگیره. این که گفتن استارلینک فقط اینترنت ماهواره‌ای نیست بود. بعد قدم بعد که اینترنت در شهرها بیشتر اومد، حالا اینترنت های مودمی بود و 32 کیلوبیت پر سکند با قیمت گزافی وارد شهر میشد، که من یادم تو استهوان 10 نفر همزمان میتونستن به اینترنت متصل بشن. اونجا میومدن افرادی که حالا خیلی براشون مهم بود، میومدن سند اطلاعات رو یعنی ارسال رو میگذاشتن از طریق همین خطوط مخابراتی، رسیو رو از ماهواره میگرفتن، چون رسیو ماهواره سرعت خیلی بالایی داره. این مثلا یه شب تا صبح الان با سرعتای الان میتونید شما یه چند ترابایت پر کنید. دلیلش هم اینه که ماهواره برودکست میکنه، یعنی برودکست میکنه، کاری نداره دیتا مالکیه، دیتا رو به همه میفرسته، هر کسی اینو میاد دریافت میکنه و استفاده خود، یعنی هر کسی دیتا خودشو باید تشخیص بده جدا کنه. اگر شما هاردی رو بگذارید میتونید همینجوری پر کنید، بعدا بشین نیا کنید داخل اینا چیه. حالا از این دوتا اتفاق افتاده، این دوتاش معلوم شده، خیلی اتفاقاتی افتاده، چون دیتا برودکست میشه مثل تلویزیونی که همه میبینن. اتفاقی که افتاد دوتا موردش خیلی جالبه، یکیش در جنگ عراق بود که هواپیماهای شناسایی امریکایی مثلا این اف چنداش که میرفتن مثلا شناسایی میکردن، فیلم با دوربینای خیلی قوی اینا دارن فیلم میگرفتن، خب اینا از طریق ماهواره دیتاشون رو مخابره میکردن به اون مراکز نظامی امریکا. بعد از مدتی امریکا اعلام کرد که ما متوجه شدیم هرچی اینجا مخابره کردیم یه کشور دیگری اومده اینا رو خونده. دلیلش هم این بود که اینا باور نمیکردن کسی بره اینو بخونه، کد نمیکردن، بعد پردازش تصویر و کد کردنش هم خیلی کار سنگینیه، با اون کیفیت نمی صرفه کد کردن. و حالا تلویحا بیان میشد که این کشور سالس ما بودیم، یعنی ایران بود، که هر جا اونا میرفتن شناسایی میکردن ایران هم متوجه میشد. و این خیلی نکته امنیت، یعنی دیتا برودکست ماهواره‌ای رو میشه خوند، یعنی امنیتش از خطوط تلفنی و کابلی پایین‌تره که مستقیم دیتا رو به خانه‌های شما میرسونه، حالا پایداریش هم پایین‌تره. اینم هست. یک حال یک اتفاق دیگری در این چند سال اخیر افتاد، یک هک جالبی رخ داد که یه هکری از این استفاده کرد، اومد یک بکدور بهش میگن، دیتا رو میفرسته روی سیستمی قرار میده، اجازه میده بعدن هر وقت خواست از اون سیستم دیتا بگیره، نفوذ اینترنتیه. میومد این یک ویروسی بگیم نوشت که اطلاعات جمع کنه، پخش شد تو اینترنت، خب میره رو همه کامپیوترها میشینه. بعد اون کامپیوترایی که میخواست برای اینکه رهگیری نشه این دیتا به کجا میرود، توی مسیر برگشت اینو به شکلی تنظیم کرد پکت اطلاعاتیشو که از طریق ماهواره برودکست بشه تو منطقه‌ای که بود، نه اینکه بیاد مستقیم به یک سرور خاص دیتا رو با بازگشت بده و بفرسته. نه به خودش نداره، بفرست با یه کدینگ خاصی توی ماهواره، با ماهواره برودکست کن. خب این چون کد خاصی داشت هیچ کس نمیتونست بفهمه چیه، کی فقط میتونست دیکود کنه این نوع اطلاعات رو؟ خودش. و یک هک، یعنی یک طراحی هکری خیلی جالب، هنوزم هیچ کس نفهمیده واقعا کی اینو طراحی کرد، ولی شناسایی شد، یعنی اصل مطلب، و خیلی به معنی ایده واقعا خلاقانه از استفاده از ماهواره در این حوزه اینم بود و شناخته شد. اونجا هم گفتن تلویحاً این هکر روسی بوده، حتی کلا هر اتفاق اینجوری میفته یا ایرانیان یا روسیا میگن اینا
یا چینیا،
ولی خب معلوم نیست که الزاما درست باشه. بفرمایید.
سپاسگزاریم از آقای دکتر علیپور. باز من سوالم تو حوزه فنیه یه خورده. این چیزا که تخیلیه که تو فیلم ها نشون میده از ایستگاه‌های فضایی به عنوان سلاح استفاده میشه، درسته؟
فعلا
توضیح دادیم. سوالم اینه که اول این که اون هرس مداری کشنه، اون سومی دیگه، سومی رو بگیم، اگر اون در جو زمین محسوب میشه دیگه، انگار جو هم معنیش همینه، یعنی بزرگترین مدار، یعنی دورترین نقطه‌ای که ماهواره‌ها توش میچرخن جو زمین محسوب میشه؟
35800 کیلومتر.
من نمیدونم یعنی جو زمین
1000 کیلومتر.
آها اون اوزون رو میگین؟ لایه اوزون، لایه اوزون رو میگین شما؟
اتمسفر 1000 کیلومتر.
نه همون جو زمین به نوعی، شاید اینی که میفرمایین شاخصش هم همین باشه که نصف زمین دیده میشه از اون نقطه.
اتمسفر 1000
کیلومتر. لایه اوزون تو 1000 کیلومتری.
ولی 35800 کیلومتر میشه مدار. البته ببینید دیگه از 12000 کیلومتر به بالا دیگه میشه ژئو. تا 12000 کیلومتر مدار میانی، از 12000 کیلومتر میشه ژئو. تا 35800 تا میشه ژئو.
و این که اینی که میفرمایید رله، خب فرض کنیم به جای ماهواره ما یه سنگ بفرستیم، یه سنگ رسانا در حوزه آقای مهندس مواد سرامیکه، مثلا سرامیک ها کلن یکی از قابلیت هاشون رسانایی دیگه، رسانایی همین سیگناله، یه سنگ بفرستیم از اینجا میشه با اون سنگ ریل رو انجام داد بدون اینکه اون خودش کاری بکنه؟ مثلا من سیگنال رو بفرستم بخوره به اون برگرده اونجایی که باید بره. تو این به لحاظ فنی
تو عالم خیال میشه، تو عالم واقعیت هم ما داریم میبینیم
چون تو دریا این اتفاق میفته.
بله
تو دریا دقیقا با همین روش نهنگا و
جو هم داریم اتفاق میفته. چجور؟ الان یکی از حوزه هایی که به لحاظ فناوری مشکل وجود داره لوکیشنینگ اصطلاح هم بهش میگن. ببین شما اگر توی ساختمونی باشی که به لحاظ عایق کاری یه نوع خاصی از عایق رو استفاده کرده باشن، جی پی اس شما خطا میکنه. شما اگه طبقه سوم باشی یا طبقه اول باشی خطا میکنه. شما طبقه پنجم اگر تاکسی اینترنتی بگیرید احتمالا دو کوچه بالاتر برای شما نشون میده موقعیت رو. تو لوکیشنینگ خطا وجود داره. چرا؟ نمیتونه تعیین بکنه موقعیت دقیق رو، به خاطر همین چیزی که شما گفتید. یعنی موانعی در دریافت سیگنال وجود داره. این مانع فقط مانع که نیست، سیگنال میخوره بهش، ازش عبور نمیکنه دیگه، منحرف میشه. یعنی احتمال این که بتونه برگردونه هم هست، منتها چه گیرنده‌ای میتونه اونو بگیره؟ از کجا میشه فهمید که اون بازتاب داشت؟ ماهواره کاری که میکنه اینه که شما متوجه میشی که رسید بهش، برگشت. یعنی این سیگنالی که من فرستادم رسید برگشت، با اون شما متوجه نمیشید که رسید و برگشت. نهایتاً تیری در تاریکی، ممکنه که بخوره برگرده، ممکنه اصلا. بعد موقعیتش، شما یه فضایی داری که اصلا به لحاظ موقعیت خیلی گسترده است، یه چیزی اون بالا داری که نمیدونی الان کجاست، چون اون ثابت که نیست، در حرکته. در حالی که ماهواره شما میدونی الان تو چه مداریه، تو چه موقعیتیه، دقیقا میتونه در واقع این چیزو اتصال رو برقرار کنه و برگردونه. همه اینها رو داری، باز تأخیر داری. یعنی یکی از حوزه‌های فناوران توزیع ماهواره همینه که ما چیکار کنیم تأخیر سیگنال به کمترین حد ممکن برسه. تأخیر کجا خودشون نشون میده؟ اینی که مثلا گفتم بعضی از ماهواره خدمات بانکی میدن، تأخیر اونجا خودشون نشون میده. اگه لگ سیستم مثلا فرض کنید از یک مثلا یک دهم پر سکند تبدیل بشه به دو دهم، ممکنه یه تراکنشی انجام نشه. بعد تراکنش بانک به بانک، نه من به بانک. فرض کنید مثلا 5000 میلیارد تراکنش انجام نشه، پول کجاست؟ از یه طرف در اومده
تو اتمسفر،
اون طرف برنگشته تو مدار ژئوپول داره
میچرخه.
بعد داری پیداش کنید براش میگردونیم پایین. اینا بحثای حساس قضیه است که خلاصه فناوری ماهواره رو پیچیده میکنه.
من در واقع سوالم به این برمیگرده، به هر حال زهر الفساد و فلبر و البحر و سما به ما این زباله ها که گفتید، خب اینجا ذهن من الان تحت عنوان بحثای محیط زیست مسئولیت اجتماعی اینا مطرحه. حالا چون رو زمین نیست ما فعلا احساس مسئله نمی کنیم، ولی رو هوا هست، اونایی که حواسشون جمعه. خب این راهکارش چیه؟ مثلا اینی که گفتم یه سنگی، خب این خب بره تو فضا سنگ هست دیگه، قاطی اونا. ولی وقتی چیزایی باشه که ما از اینجا درست کردیم میفرستیم. یا مثلا الان به نظرم رسید تو صحبت‌های شما راهکار بردن به سمت کوچک کردن تکنولوژی
و تغییر مواد. مواد استفاده کنیم که
برگرد.
یا برگرده داخل جو، حالا با یه خاصیتی یه جایی فرود بیاد، یا اگر بر نمیگرده زودتر فروپاشی توش اتفاق بیفته، به نوعی زودتر تموم بشه این ماده، تجزیه بشه.
آی دکتر، این بانک خیلی تکرار شد توی بحث و من به این مسئله متوجه شدم که آیا این قرارداد، این پروتکل FATF که میخوان و ما به اون بپیوندیم، این هم یک زیرساخت ماهواره‌ای خاصی میخواد یا نه؟
نه، این اختیار
فقط یک چیز حقوقیه،
اختیار دسترسی به بعضی از داده ها رو میخواد. یعنی شما اختیار دسترسی به داده های تراکنشیتون رو به اون سازمان میدید، میگه همون لحظه که من دارم میبینم تو هم ببینش، ولی داده وجود داره. الان شما اون چیزو نمیدی، اون کانالو بهش نمیدی، اون داده رو بهش نمیدی، اون نمیتونه تراکنش شما رو ببینه.
اینو ببریم به سمت این که این دلار پول جهانی شده، ربطی به کارکرد ماهواره‌ایش هم داره بانک ها با ماهواره ها؟
ربط به ذات بانک داره. این ذات بانکه که نه فقط دلار، اصلا مسئله دلار نیست، شما دلار رو بردارید، هر پولی. یعنی ببینید اصل این نیست که این جهان روا نباشد یه چیز دیگر جهان روا باشد، اصل ذات پلید پول که باید راجبش فکر کرد.
چرکی کف دست
نه چرکی، اتفاقا چرکی کف دست نیست، ارزش انسان ها با پول الان ذات پول. ببینید ما فهم،
یعنی به پول ارزش دادن که بیاد خودش مستقلا یه ارزش بشه.
از اون ارزش شده دیگه. برتون وودز برگزار شد و بشریت تصمیم گرفتش که بیشتر از اون چیزی که داره پول خلق کنه، تمام مصیبت های ما شروع شد. یه روزی میگفت آقا 100 کیلو طلا دارم، به اندازه 100 کیلو طلا پول دارم. بعد از برتون وودز اومد گفتش که نه، 100 کیلو طلا دارم، به اندازه 1000 کیلو پول تولید میکنم. اعتبار و بدهی جایگزین واقعیت شد.
این به ماهواره ربطی نداره؟ منظور که مثلا این شبکه های ما الان همه کشورهایی که از دلار استفاده میکنن از یک منظومه ماهواره‌ای برای انتقال داده های بانکی استفاده میکنن، یا منظومه هایی که متفاوت باشه باید یه جوری به هم ربط داشته باشه؟
آره، اون
چین با آمریکا ماهواره‌اش فرق میکنه، چه جوری تبادل پول میکنن؟
سیستمای روی زمین اینو تعریف میکنن. مثلا اینکه شما ببینید الان یه مثالی بزنم براتون جا بیفته، شما چه جوری گوشیتون به اجاق گاز خونتون وصل میشه؟ این گوشی اون اجاق گازه، درسته؟ سیگنال اصلا تعریفش چیه؟ سیگنال یا کد دیگه، دوتا چیز مختلف با یه زبان مشترک به هم وصل میشه، درسته؟ تو نظام بانکداری هم پروتکل ها وجود داره. شما میدونید هیچ بانکی از اینترنت به اون معنا استفاده نمی کنه، همشون وی پی ان، یعنی
شبکه داخل بانک
رمزگذاری شده، به خاطر اینکه امنیت بالا باشه. اصل کاربرد وی پی ان کاربرد بانکداری و بعد امنیتیه، یعنی یه کانال اختصاصی برای خودشون با پروتکل‌های تعریف شده. ما اون ماهواره تشخیص نمیده که این داده که رد شد چه داده ایه، اون تشخیص نمیده. اونی که داده رو دکد میکنه سیستم روی زمینه. ماهواره چیزی که میفهمه اینه که یه چیزی اومد یه چیزی رفت، همین. حالا میتونه تصویر باشه، میتونه رمز باشه یا هر چیز دیگه.
من یه توضیح تکمیلی، یعنی برای پاسخ این سوال،
من از پول بعد گفتم شما برخورد بهت، ببخشید عذرخواهی میکنم. آقایون که چرخه خلق پول آخه نقش مستقیم داره،
ما هیچ کاری. ساده ترین راه تبادل بین دوتا کشور توی برای یک ارز ایجاد یک بانک مشترکه. نه معمولا یه بانک ایجاد میکنن، مثلا بانک ملی مثلا ایران میره با بانک مثلا کشاورزی ترکیه یه بانک مشترک ایجاد میکنن،
هر کی اون طرف پول میخواد بانک کشاورزی ترکیه بهش پول میده، هر کی این طرف پول میخواد بانک ایران بهش پول میده. سر روز که میرسه در اصطلاح میگن اتاق پایا پای، تسویه حساب میکنن با هم دیگه، میگن من این همه پول به مشتریای تو دادم، اونم میگه من این همه پول به مشتریای تو دادم، بعد با هم یه تسویه حساب میکنن. همه اینها در قالب اون دیتاهایی که ذخیره میشه و در نهایت توی اتاق پایا پای انجام میشه. اینا رو همه رو همه بانک ها تو خود کشور ما هم هر روز توی بانک مرکزی این اتفاق میفته.
کلر شما کلر,
کلر میشه پایا کلر میشه کلر میشه. اینا مدل هاست، یعنی این ساتنا کلر پایا اینا همه مدل هاییه که در ساعت های مختلف بین المللیش میشه سویفت.
سمینار بانکداری
انشالله
و راهکارهای بانکی رو خواهیم داشت شایرهای هر یک از ایران که زودتر آماده باشن. خب سمینارمون 20 دقیقه از زمانش گذشت،
عذرخواهی
میکنم
ببخشید طولانی شد،
عذرخواهی میکنم. خیلی عالی بود، نشانه از علاقه مخاطبین و همت شماست، زخم شما بیشتره. من هم سعی کردم خیلی حرف نزنم که بد نگید من بد گینی رو میگم، من موافقم، هیچ نظری ندادم. خب به لطف خدا 135مین سمینار علمی قانون زبان قرآن هم امروز به انجام رسید. 29 دی ماه 1401 یک صلوات بفرستید و سلام علیکم.